در این فایل آموزشی میخواییم به سراغ یک سری نکاتی بریم که مذاکره کننده های حرفه‌ای رفتار میکنن. نکاتی که برمیگرده به نکات رفتاری و اخلاقی یک مذاکره کننده حرفه‌ای. اولین نکته‌ای که توی این دوره آموزشی و توی این درس باید بهش اشاره بکنیم به عنوان یک رفتار، احترام به اخلاقیاته. مذاکره کننده های حرفه‌ای به شدت بر روی اخلاقیات تاکید دارند و معتقد هستند یک مذاکره کننده به هیچ وجه نباید پاش رو از مرز اخلاق فراتر بذاره و بحث اخلاقیات رو به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه های مذاکره به حساب میارن. این نکته رو باید در نظر داشته باشیم. این توصیه همیشه مورد توجه قرار گرفته که کسی که اخلاقیات رو کنار میذاره و بر مبنای مواردی جز اخلاق میره سراغ مذاکره ممکنه توی کوتاه مدت موفقیت‌های خوبی رو به دست بیاره، موفق باشه و از نظر مالی هم حتی عواید خوبی براش حاصل بشه. اما توی طولانی مدت این فرد نمیتونه موفق باشه و دیر یا زود شکست‌هایی رو متحمل میشه، اتفاقاتی براش خواهد افتاد و ضررهایی میکنه که کلن خوشنامی اون فرد، اعتبار اون فرد و یا حتی اون چیزی که به دست آورده رو نابود میکنه. اما فردی که بر مبنای اخلاق پیش میره شاید در کوتاه مدت نتونه مثل گزینه اول اون فرد اول درآمد عالی و یا موفقیت‌های خیلی بزرگی داشته باشه، اما این فرد در طولانی مدت ماندگار خواهد بود، در بلند مدت سود خواهد کرد و مطمئناً آینده بسیار عالی تری خواهد داشت، فرد خوشنام تری خواهد بود و اتفاقات بسیار بهتری براش خواهد افتاد. آقای دکتر حیدری هم، پروفسور حیدری هم توی کتابشون شایستگی های مذاکره کننده حرفه‌ای که تو اونجا مفصل در مورد ویژگی ها و شایستگی های مذاکره کننده صحبت کرده، در مورد اخلاق همین نکات رو اشاره میکنن و یک جمله زیبا از سقراط رو اونجا بیان میکنن ایشون، که سقراط میگه ایرانی ها با اخلاق ترین ملت دنیا هستن و حسن ظاهر دلیلی است بر حسن باطن آنها. پس همونطور که داریم میبینیم در متون گذشته توسط بزرگان گذشته مثل سقراط، ما ایرانی ها رو به عنوان افرادی با اخلاق برمیشموره و ما باید این ویژگی ما، این خوشنامی کشور خودمون رو حفظ بکنیم. پس اولین نکته و یکی از مهمترین نکاتی یک مذاکره کننده حرفه‌ای باید بدونه و رعایت بکنه توجه به اخلاقیات. موضوع بعدی بحث صداقت. یکی از زیر مجموعه های احترام به اخلاقیات خود صداقته. بذارید باز برگردیم به کتاب آقای پروفسور حیدری، تو هم کتاب شایستگی های مذاکره کننده حرفه‌ای ایشون میاد یه مثال میزنه، یه خاطره تعریف میکنن و میگن در مذاکره‌ای که با روسیه داشتن، مذاکره انجام میشه، متن قرارداد نوشته میشه و طرف روسی با موضوع قرارداد مشکلی نداشته و آماده امضا کردن بود، اما پروفسور حیدری میبینه این قرارداد توی دو جا دچار مشکل شده و اگر امضا بکنه طرف روسی این دو قسمت به ضرر طرف روسی میشه و حتی به نفع ایران، اما از نظر اخلاقی درست نبوده این کار و ایشون اونجا گوشزد میکنه این موضوع رو، میگه که این دوتا بند مشکل داره و این دوتا بند نباید الان به این صورت نوشته بشه و این بندها به ضرر روسیه هست و این رفتار پروفسور حیدری باعث میشه که این مذاکره بسیار عالی باشه، قرارداد بسیار خوب بسته بشه و عواید بسیار عالی هم داشته باشه. پس صداقت اولویت برای مذاکره کننده. مذاکره کننده نباید صداقت خودش رو به هیچ وجه زیر پا بذاره. البته یک نکته رو هم باید اینجا گوشزد بکنیم. یک مسئله بسیار عالی داریم، میگن که جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. بعضی وقتها شاید شما لازم نباشه در مورد هر موضوعی صحبت کنید، اما مذاکره کننده حرفه اجازه نداره غیر از حرف راست حرف دیگه ای بزنه و گفتن دروغ در مذاکره یکی از اون اشتباهات بزرگیه که ممکنه ما رو درون یک باطلاقی بندازه که بیرون اومدن از اون بعضی وقتها غیر ممکنه. سومین ویژگی که میخواییم در موردش صحبت بکنیم وجدان کاریه. ببینید مذاکره کننده تو حوزه‌های مختلف داره کار میکنه و افراد مختلفی در نقش مذاکره کننده دارن انجام وظیفه میکنن و شغلشون اینه. شما یک مسئول خرید رو تصور بکنید که وظیفش خرید کردن برای شرکت و سازمانشه. شاید دیده باشید شما، نمیگم زیاده، شاید انگشت شمار باشه، ولی مسئول خریدی که میره تبانی میکنه با یک تامین کننده، از تامین کننده رشوه میگیره و اون تامین کننده رو به عنوان تامین کننده اصلی میاره وارد پروسه خرید و فروش شرکت میکنه. این مسئول خرید وجدان کاری نداره، این مسئول خرید مذاکره کننده خوبی نیست. کسی که قراره به عنوان مذاکره کننده و یک فرد حرفه‌ای کار بکنه باید وجدان کاری داشته باشه و از اون طرف منافع سازمان براش مهم باشه، منافع شرکتش، منافع جایی که داره براش کار میکنه، منافع جایی که داره به خاطر اون میره مذاکره انجام میده باید براش بسیار 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 مهم باشه و به هیچ وجه پا روی منافع اون سازمان و اون تیمی که طرف خودش هست نذاره. و نکته مهم که خیلی در موردش صحبت میشه همینجاست، افرادی که با وجدان کاری بسیار بالا هستند، فردی که فوق‌العاده است، اینها واقعا کمند، واقعا افرادی هستند که نایابند. و اگر توی سازمانتون فرد اینجوری دارید، فردی که وجدان بالایی داره، فردی که پرکاره، فردی که تمام هم و غمش اینه که سازمان شما رشد بکنه، پیشرفت بکنه و تمام تلاشش رو داره میکنه، این فوق‌العاده است و شما باید با تمام قدرتتون فرد رو نگه دارید، از نظر مالی، از نظر رفتاری، هر جوری که میشه این فرد رو باید ساپورت بکنید، تشویقش کنید تا این فرد توی سازمانتون بمونه. چرا که این آدم ها رو هستن سازمان هایی که خیلی راحت و با مبالغ بسیار بالا حاضرن جذبشون کنن. پس اگر چنین فردی تو سازمانتون دارید حتما هوای اون رو داشته باشید. نکته بعدی که باز تو همین موضوع وجدان کاری وجود داره، امانتداری اطلاعاته. من به عنوان مذاکره کننده حق ندارم تمام اطلاعات سری سازمانم رو میز مذاکره بذارم یا در موردشون با همه حرف بزنم. به هر حال وقتی فردی به عنوان یک مذاکره کننده، به عنوان یک فرد مسئول تو یک سازمانی قرار میگیره، دسترسی به اطلاعات هم داره و برخی از این اطلاعات واقعا اطلاعات محرمانه هستن و اشاعه کردن اونها، صحبت کردن در خصوص اونها و دادن اونها به دیگران، به خصوص کسی که میدونیم میتونه رقیب باشه برای سازمان و میتونه منافع سازمان رو به خطر بندازه، یک اشتباه. ویژگی بعدی که مذاکره کننده حرفه‌ای باید داشته باشه صبر و آرامشه. مذاکره کننده حرفه‌ای به این راحتی ها از کوره در نمیره و عصبانی نمیشه. فراموش نکنید یکی از ترفندهایی که معمولا توی مذاکره برخی از افراد، اونهایی که معمولا به اخلاقیات پایبند نیستن، ازش استفاده میکنن، عصبانی کردن مخاطبشون زمان مذاکره است. وقتی یک نفر توی مذاکره عصبانی میشه و کنترل خودش رو از دست میده، دیگه نمیتونه مدیریت مطلوبی روی خودش و روی فرآیند مذاکرهش داشته باشه و با این کار یا مذاکره رو از دست میده یا امتیاز میده. چقدر شده، شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشه که به خاطر عصبانی شدن خودتون یا طرف مقابل اصلا مذاکره از دست رفته، مذاکره نابود شده. و خیلی جالبه، خیلی از مدیران واقعا از این ترفند استفاده میکنن. تو یک سازمانی مدیری رو دیدم که دوست داشت یکی از افرادی که خب نفوذ داشت توی سازمان، دوست داشت ایشون رو از سازمان کنار بذاره و نمیتونست این کار رو انجام بده، واقعا قدرت این کار رو نداشت. مشکل اون فرد عصبانی شدنش بود و جالبه از همین ترفند استفاده کردن. به عنوان مثال اون آقا فقط روزای دوشنبه و چهارشنبه میومد و سه شنبه های درگیری کاری داشت که اصلا نمیتونست به سازمان سر بزنه. رفتن بهش گفتن که آقا شما باید سه شنبه ها بیای. گفت نمیتونم. گفتن نه باید بیای. عصبانی شد و گفت اگر اینجوریه من دیگه نمیام و رفت و اون مدیر هم به هدفش رسید. عصبانی شدن تو زمان مذاکره، اون هم عصبانیتی که بدون حساب و کتاب باشه، شما را از مسیر مذاکره دور میکنه و ممکنه ضررهای بسیار بدی هم به شما بزنه. فراموش نکنید توی فرایند مذاکره به هیچ وجه مسائل رو شخصی نکنید. اگر دارید از طرف شرکتتون برای مذاکره میرید، چیزی اگر گفتن به شرکت شما گفته شده، نه خود شما. پس مسائل شخصی نکنید، صبر و آرامش داشته باشید و با حوصله مسیر مذاکره رو پیش ببرید. ویژگی بعدی که باید یه مذاکره کننده حرفه‌ای روش تمرکز بکنه و حتما اونو مد نظر قرار بده، بحث عدم منفی‌گراییه. متاسفانه ما انسان‌ها قسمت غالبی از تفکراتمون تفکرات منفیه، چرا که قسمت منفی مغز ما، قسمتی که تفکرات منفی داره و هورمون منفی‌گرایی ترشح میشه، قوی‌تر از قسمت مثبت ذهن ما هست. و خب شاید این برمیگرده به اجداد ما که در گذشته برای اینکه بتونن خودشون رو نجات بدن، برای اینکه جون خودشون رو حفظ بکنن، بالاخره توی جنگل با انواع حیوان‌های وحشی زندگی می‌کردن، به هر صدایی و به هر حرکتی بدبین بودن و سعی می‌کردن که یا از خودشون دفاع بکنن، آماده باشن برای دفاع کردن، یا فرار بکنن. پس این نگرش توی ذهن ما باقی مونده و ما خیلی اوقات با دید منفی به ماجراها نگاه می‌کنیم. یه مذاکره کننده حرفه‌ای باید دید مثبت‌گرا داشته باشه، البته در حد معقولانه. اینکه به هر نحوی شده من تمام مذاکراتم باید موفقیت آمیز باشه، خب مطمئنن این اتفاق نمیفته و هر مذاکره کننده هم مذاکره های موفق داشته و هم مذاکره های ناموفق. و اگر مذاکره کننده انقدر بخواد مثبت نگر باشه که بگه باید همه مذاکره های من موفق باشه، چند تا مذاکره که شکست بخورم احتمالاً دچار یأس و ناامیدی میشه و اعتماد به نفسش میاد پایین. اما منفی نگری گزینه مناسبی نیست. توی تحقیق اومدن دو دسته فروشنده رو انتخاب کردن و این دو دسته رو فرستادن پیش یک سری از مشتری های ثابت، یعنی یه سری مشتری ثابتی بودن که این دو دسته فروشنده سراغ اونها رفتن. به دسته اول گفتن شما رو میفرستیم پیش بدترین مشتری هامون، سرسخت‌ترین مشتری هامون که معمولا خرید هم نمی‌کنن و شما کار خیلی سختی رو پیش رو دارید. این تیم رفتن و تعداد کمیشون موفق به فروش شدن. به دسته دوم فروشنده ها گفتن که ما شما رو داریم میفرستیم پیش بهترین مشتری هامون. این مشتری ها در اغلب اوقات خریدهای خوبی میکنن و شما خیلی راحت میتونید محصولات و خدمات رو به اونها بفروشید و خوشبختانه شما کار بسیار آسونی در پیش دارید. اکثر این فروشنده ها تونستن فروش موفقی داشته باشن و تفاوت تنها توی نگرش اونها بود. مشتری ها ثابت بودن اما نگرش فروشنده ها متفاوت بود. پس نگرش مثبت‌گرا، نگرش مثبت نسبت به وقایع، نسبت به آدم ها و نسبت به ماجراها و اتفاق ها میتونه به شما کمک کنه مذاکره های بهتری رو داشته باشید. موضوع بعدی بحث تعمیم دادنه. مذاکره کننده حرفه‌ای از تعمیم دادن استفاده نمی‌کنه. یعنی چی؟ یکی از دوستان برای مذاکره به یکی از شهرها قرار بود سفر بکنه و قبل از سفرش داشت ماجرای حالا مذاکره و اون قراردادی که قرار ببنده رو در موردش حرف می‌زد و میگه آره قرار برم فلان شهر، حالا بهتر که اسم شهرها رو نگیم، برم فلان شهر و یه قراردادی رو ببندم، خیلی امیدوارم. یک نفری اونجا کنار ما بود، گفت نه بابا، آدمای این شهر همشون بد حسابن، یه قرارداد درست حسابی اصلا نمیشه با اونها بست، حرف میزنن و زیر حرفشون میزنن، مطمئن باش بری اصلا تحویلت نمیگیرن، احتمالاً هم مذاکره خوبی نخواهی داشت، قراردادم باد نمیبندن، اگرم ببندن سرت کلاه میذارن. وقتی که علت رو جویا شدیم، این آدم یک بار رفته با یک فردی که اهالی اون شهر بوده، حالا اصلا جای دیگه‌ای، قراردادی بسته و سرش کلاه رفته. حالا تمام اهالی اون شهر و هر کسی که اهل اون شهر بودند رو بهشون میگه کلاه بردار. این یعنی تعمیم دادن. یک آقایی یک بار میبینه یک خانوم بد رانندگی میکنه، که حالا همه آقایون این تفکر رو دارن، از اون طرف میگه همه خانوم ها رانندگیشون بده. و این عقیده متاسفانه خیلی فراگیر شده که هر شهری رو به یه ویژگی میشناسن، حالا تو هر حوزه ای فلان شهری ها اینجوری هن. اون قسمت جنوب کشور که اصلا این اخلاق رو دارن، شرق کشور که اصلا یه جوری هن، شمال کشور که اصلا دیگه نگو، اونها که یه ویژگی های دیگه دارن، غرب کشور اونها هم نه، اونها هم به درد مذاکره نمیخوان، مرکز کشور اصلا سمتشون نره، سرت کلاه میذارن. این نگرش تعمیم دادن یه نگرش بسیار خطرناکه هم برای خود فرد، هم وقتی که داره اون رو بروز میده و به دیگران میگه. این فرد داره میره که یه مذاکره موفق داشته باشه، یکی از راه پیدا میشه، میگه که تو با این شهری ها داری مذاکره میکنی، مطمئن باش سرت کلا میذارن، همشون از دم کلاه بردارن. خب توی دل این آدم رو خالی میکنی، این آدم داره میره مذاکره خوب داشته باشه، با این حرف تو میره مذاکره تهاجمی انجام بده، میره تو دل طرف و کلا به هیچ چیزی اعتماد نمیکنه که مبادا سرش کلاه بره. پس مراقب باشید، مذاکره کننده حرفه‌ای به هیچ وجه تعمیم نمیده. میگه من 2 بار تو فلان شهر رفتم، مذاکره کردم، مذاکره خوبی نبود، اما احتمال داره مشکل از من باشه، شاید من نتونستم خواسته های اونها رو برآورده بکنم و الان میرم که بهتر مذاکره کنم. جیمران یه جمله جالبی داره که باید به این دوستان این جمله رو چندین بار گفت و تاکید کرد که خیلی بحث تعمیم روشون تأثیر گذاشته. میگه انسان‌ها زمانی به سن بلوغ میرسن، به سن بلوغ عقلی میرسن که مسئولیت تمام اتفاقات زندگیشون رو خودشون بر عهده بگیرن. و با این جمله و اگر این جمله رو قبول داشته باشیم، ما فرد 80 ساله رو میبینیم که هنوز به بلوغ نرسیده، چون مسئولیت اتفاقات زندگیش رو خودش بر عهده نمیگیره. و اگر به این مسئله نگاه کنیم، هر اتفاقی که تو زندگیمون میفته مسئولش خود ما هستیم. پس تعمیم دادن یعنی این که من مسئولیت رو بندازم گردن دیگران، یعنی این که اگر یک اتفاقی یک جای افتاد، همه اون آدم ها رو شبیه اون یک نفری ببینم که خودم میشناسم. پس مراقب باشید این اتفاق برای شما نیفته. ویژگی بعدی برچسب گذاریه. برخی از آدم ها متخصصن رو برچسب گذاشتن آدم ها، اون هم زمانی که برای اولین بار یه آدم رو میبینن. همین که اون آدم رو میبینه میگه این که از قیافش معلومه، این اصلا بخر نیست، این از قیافش معلومه، پول بده نیست، احتمالا به چک میده، چکش هم هیچ موقع پاس نمیشه. نکته جالب این آدم ها میدونید چیه؟ 100 نفر رو میبینن، در مورد هر 100 نفر برچسب گذاری میکنن، 2 نفرشون درست از آب در میاد و همیشه و همه جا به همون 2 نفر استناد میکنن. ببین چند وقت پیش به فلانی گفتم این طرف کلا برداره، از قیافش هم پیداست، گوش نکرد، سرش کلا رفت. و با این کار باز تو دل آدم ها رو خالی میکنن و همین موضوع با خودشون هم ضرر میزنه. این که من از قیافه یه طرف، از رفتار طرف، از لباس پوشیدن طرف، از اون خودکاری که تو جیبش گذاشته، از این ماشینش، کلا یه برچسب گذاری میکنم رو آدم ها، این یکی از اشتباهات بزرگ مذاکره است و میتونه خیلی از جاها به ما ضرر و آسیب بزنه. ویژگی بعدی که مذاکره کننده حرفه‌ای باید داشته باشه اعتماد به نفس، اون هم به اندازه کافیه. اعتماد به نفس داشتن به ما کمک میکنه از تمام ویژگی هایی که لازمه یه مذاکره کننده حرفه‌ای داشته باشه استفاده بکنیم. و همچنین به همون کمک میکنه از اون اطلاعاتی که داریم، از اون دانشی که داریم و مهارتی که داریم به خوبی استفاده بکنیم و همچنین مهارت‌های جدید رو خیلی بهتر و سریع‌تر یاد بگیریم. تعاریف مختلفی در خصوص اعتماد به نفس وجود داره و شما در مورد اعتماد به نفس زیاد میشنوید. بیایم یک تعریفی رو با هم مرور بکنیم که تعریف صحیحی از اعتماد به نفسه. گفته میشه کسی که اعتماد به نفس خوبی داره، سعی میکنه توی یادگیری و انجام کارهای جدید هم سرعت عمل داشته باشه و سریع اونها رو یاد بگیره و توشون مهارت کسب بکنه. یعنی میره سراغ یاد گرفتن کارهای جدیدی که بهشون احتیاج داره. ببینید 2 تا نکته اینجا وجود داره. 1، فردی که اعتماد به نفس خوبی داره، اون کاری رو که بلده به خوبی انجام میده. خیلی اعتماد به نفس ندارن، یه کاری رو بلدن، اون کارم نمیتونن ولی خوب انجامش بدن. طرف آشپزی خوبی داره اما هیچ کجا آشپزی نمیکنه، میترسه چون اعتماد به نفس نداره. آدمی که اعتماد به نفس داره در وهله اول کاری رو که بلده انجامش میده، خجالت نمیکشه، و در وهله دوم کاری که بلد نیست رو میره خیلی سریع یاد میگیره و سعی میکنه خودش رو تو اون کار جدید متخصص بکنه و خیلی سریع همین کار رو یاد میگیره و سریع میتونه اون رو ارائه بده. پس رو حوزه اعتماد به نفس باید کار بکنین، برید منابع مختلف رو جستجو بکنید. یکی از چیزهایی که مخالف اعتماد به نفسه، روبروی اعتماد به نفسه، همین بحث خجالت و رو در بایستی داشتنه. بعضی وقت من خجالت میکشم یه کاری رو انجام بدم و این به ضرر من تموم میشه. موضوع بعدی و ویژگی بعدی مذاکره کننده حرفه‌ای وقت شناس بودنشه. مذاکره کننده حرفه‌ای باید مدیریت زمان عالی روی کارهاش داشته باشه. یکی از اون موضوعاتی که مذاکره کننده ها اگر رعایت نکنن به شدت زیر سوال میرن وقت شناس بودنشونه. اگر جای قراری دارید و قرار ساعت 8 اونجا باشید، حتما یک ربع زودتر اونجا حضور داشته باشید. به هیچ وجه اجازه ندید هر اتفاقی باعث تأخیر شما بشه، چرا که تأخیر یکی از اون عواملیه که قبل از این که توی محل حضور داشته باشید نسبت به شما تصمیم گیری شده و دیدگاه منفی نسبت به شما به وجود اومده. وقت شناس بودن روی مدیریت جلسه مذاکره هم تأثیر گذاره. مذاکره کننده حرفه‌ای، مذاکره کننده‌ای که وقت شناسی، اجازه نمیده جلسه مذاکره به حاشیه بره. اجازه نمیده جلسه‌ای که یک ساعت و نیم باید تموم بشه 3 ساعت زمان بگیره. پس وقت شناس بودن، مدیریت زمان، یکی از ویژگی‌های مهم مذاکره کننده‌های حرفه‌ای. ویژگی بعدی که بسیار بسیار ضروریه برای مذاکره کننده ها، فن بیان و زیبا سخن گفتنه. مذاکره کننده حرفه‌ای باید بتونه قشنگ حرف بزنه، باید جمله بندیش عالی باشه، باید یه تسلط کلامی خوبی داشته باشه و بتونه صحبت‌هاش رو به خوبی مدیریت بکنه. این موضوع موضوع بسیار مهمیه، موضوع بسیار مفصلیه و من به شدت تاکید میکنم روی این موضوع زمان بذارید. و پیشنهادی هم که میتونم بکنم اینه که حتما دوره فن بیان و مهارت‌های ارتباط کلامی رو که توی سایت sheikhel.ir هم گذاشتیم تهیه کردیم، یه آموزش مجازیه و با قیمت خیلی خوبی هم میتونید تهیهش بکنید. حتما اون بستر رو خرید بکنید، تمرین‌هاش رو انجام بدید. تمرین‌هایی که اونجا ما گفتیم توی اون ویدیوها میتونه بهتون کمک بکنه تسلط کلامیتون بالا بره. از اون طرف یه سری تمرین‌ها هم برای صدا سازی قرار دادیم که چطور صدای خوبی داشته باشید و بهتر و جذابتر هم صحبت بکنید. آخرین ویژگی مذاکره کننده حرفه‌ای، خودسازی و توسعه فردیه. یکی از اون موضوعات مهمی که مذاکره کننده ها باید بهش توجه بکنن رشد شخصی خودشونه. کسی که میخواد یه مذاکره کننده حرفه‌ای باشه باید به صورت مداوم روی رشد فردی خودش کار بکنه، آموزش هایی رو ببینه، دوره هایی رو بگذرونه و کتاب هایی رو بخونه که به رشد فردی اون کمک میکنه. پس مذاکره کننده حرفه‌ای روی حوزه توسعه فردی خودش به شدت باید سرمایه گذاری بکنه. ما توی این درس در خصوص ویژگی های مذاکره کننده حرفه‌ای با هم صحبت کردیم و حالا یک مقدار زمان این درس هم طولانی شد، اما ما سعی کردیم اون نکاتی رو که اون ویژگی هایی رو که بسیار مهم هستن رو با هم مرور کنیم. خدمتتون هم اول گفتم آقای دکتر حیدری کتاب مفصلی در خصوص شایستگی ها و ویژگی های مذاکره کننده حرفه‌ای داره و میتونید خب تو این حوزه به سراغ اون کتاب هم برید و حتی ویژگی های دیگه‌ای که برشمرده میشه و زیاد هستن این ویژگی ها، اما اینجا ما سعی کردیم اون ویژگی هایی که واقعا نیازه برای مذاکره کننده و واقعا احتیاجه که هر مذاکره کننده روی اینها سرمایه گذاری بکنه رو اینجا با هم مرور بکنیم که برای شروع تبدیل شدن به یک مذاکره کننده حرفه‌ای و همونطور که گفتیم ویژگی هایی که ویژگی های پایه‌ای و بنیادی هست، نقش زیربنایی دارن، اینها رو با هم مرور بکنیم و شما هم باید زمان بذارید، یعنی برید روی این ویژگی ها خودتون رو قوی تر بکنید، روشون کار بکنید و تمرین بکنید، مطالعه بکنید تا بتونید توی حوزه ها، این حوزه ها، توی این ویژگی ها قوی تر از قبل باشید. توی درس های بعدی سراغ نکات بعدی میریم. همراه من باشید.